ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست که در شامگاه شنبه 19 آذر 1397 خورشیدی برابر با 10 دسامبر 2018 میلادی تقدیم شما میکنیم. رضا جمالی هستم، مجری مجله خبری. پیش از اینکه گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما کنیم، همراه با همکارم هانا کاویانی میشیم و میشنویم خبرهای ایران و جهان رو از او.
سپاسگزارم. با سلام. فدریکا موگرینی، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا، روز دوشنبه گفت سازوکار ویژه اقدام اروپا برای بهره بردن تهران از منافع برجام تا پایان سال جاری میلادی که تقریبا 20 روز از آن باقی مانده نهایی خواهد شد. این سازوکار که توسط کشورهای آلمان و فرانسه برای دور زدن تحریم‌های آمریکا، تسهیل دسترسی ایران به درآمد حاصل از نفت و انجام خریدهای در اروپا با این درآمد پی گرفته شده است. به گزارش رویترز، خانم موگرینی میگوید این سازوکار برای پیشبرد تجارت مشروع با ایران است، در حالی که آمریکا از کشورهای اروپایی در این زمینه انتقاد کرده و در این حال تأکید می‌کند که این ابزار کمکی به اقتصاد ایران نخواهد کرد. این خبر در حالی منتشر شد که قرار بود روز دوشنبه در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا سایر جوانب رفتار ایران از جمله برنامه موشک‌های بالستیک و اتهامات در زمینه بمب‌گذاری در فرانسه و دانمارک نیز بررسی شود. به گزارش رویترز، خانم موگرینی در این باره گفته است که حمایت قاطع اتحادیه اروپا از برجام دلیل نمی‌شود که این اتحادیه چشمش را به روی سایر مسائل ببندد. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز دوشنبه بار دیگر از توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی و همکاری ایران با گروه ویژه اقدام مالی FATF دفاع کرد. رئیس جمهوری اسلامی در نشست با وزیر و مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی با دفاع از سرمایه‌گذاری خارجی اظهار نظرهای منفی در مورد توافق هسته‌ای و لوایح گروه ویژه اقدام مالی را غیر شفاف خواند و خواستار تبیین سود و زیان آنان برای مردم شد. آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه اعتراضات اخیر در فرانسه را در ادامه آنچه موج بیداری اسلامی خواند ارزیابی کرد. رئیس قوه قضاییه با اشاره به گفته‌های رهبر جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته گفت که آیت الله علی خامنه‌ای در آن زمان پیشبینی فراگیرتر شدن این موج را کرده بود. آقای لاریجانی در حالی اعتراض‌های فرانسه را به ادامه موج بیداری اسلامی نسبت می‌دهد که گروه‌های افراطی چپگرا که لایق هستند و جناح راستگرای افراطی که مهمترین منتقدان سیاست‌های مهاجرتی و ورود مسلمانان به این کشور را در بر می‌گیرد، از هواداران اصلی اعتراضات اخیر هستند. معترضان معروف به جلیقه زردها از 4 هفته پیش و ابتدا در اعتراض به افزایش مالیات سوخت تجمعاتی را آغاز کردند، اما رفته رفته خواسته های معترضان گسترش یافت و شمار زیادی از آنها خواهان کنارگیری امانوئل مکرون، سر رئیس جمهوری این کشور شدند. ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، میگوید با توجه به مخالفت تعداد زیادی از نمایندگان پارلمان آن کشور با لایحه ارائه شده برای خروج از اتحادیه اروپا، رأی‌گیری در این زمینه به تعویق افتاده است. قرار بود پارلمان بریتانیا روز سه‌شنبه در این زمینه رأی‌گیری کند، اما اکنون این روند برای مدت نامعلومی به تعویق افتاده است. همزمان خانم می از احتمال خروج بدون طرح از اتحادیه اروپا خبر داد. بریتانیا و اتحادیه اروپا ماها در زمینه شرایط خروج این کشور از اتحادیه ذکره کردند و نقشه راهی تهیه شد که پس از موافقت اعضای دولت بریتانیا باید به تایید پارلمان نیز می‌رسید. اما بسیاری از قانونگذاران بریتانیایی با شرایط توافق شده برای برگزیت موافق نیستند. به تعویق افتادن رأی‌گیری در پارلمان بریتانیا باعث سقوط ارزش پوند انگلیس شده است. پلیس ونکوور میگوید در ساعت اولیه بامداد امروز به وقت محلی یک پیام تلفنی دریافت کرده که از ورود افراد ناشناس به منزل مسکونی مدیر بازداشت شده شرکت هواوی خبر داد. به گزارش اسوسییتد پرس، مظنونان پس از آنکه با مقاومت فردی در منزل وان ژومینگ مواجه شدند، از محل گریختند. وان ژومینگ، مدیر ارشد مالی شرکت هواوی چین، 10 آذر به درخواست ایالات متحده در کانادا بازداشت شد و از آنجا که این اقدام نگرانی‌ها درباره تشدید جنگ تجاری آمریکا و چین را افزایش داد، بر بازار جهانی سهام نیز تاثیر گذاشت. پیشتر اعلام شده بود که شرکت هواوی از جمله متهم به نقض تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران است. چین می‌گوید هیچ شواهدی در این زمینه وجود ندارد. قرار است امروز جلسه دیگری درباره آزاد شدن خانم منگ و همچنین احتمال استرداد او به آمریکا برگزار شود. و دو برنده جایزه صلح نوبل خواستار اقدام در زمینه خشونت‌های جنسی در دوران جنگ شدند. دنیس مکوگه و نادیا مراد روز دوشنبه در اسلو، پایتخت نروژ، جایزه 1 میلیون دلاری خود را دریافت کردند.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم هانا کاویانی شنیدید و مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. دولت آمریکا در روز مبارزه با فساد حکومت ایران را پر از افراد ریاکار و فاسد توصیف کرد. تحقیق رأی‌گیری در مجلس بریتانیا درباره برگزیت به درخواست نخست وزیر این کشور.
احتمال شکست این لایحه در مجلس تقریبا 100% بود، باعث شد که خانم می این رأی‌گیری را به تأخیر بیاندازه.
ادامه اعتراضات کارگران فولاد صنعتی ایران در اهواز. حکم قضایی حبس برای دو وکیل و حقوقدان در ایران، قاسم شله‌سعدی و آرش کیخسروی، اعلام شد. و ویژه برنامه ملاقات پایان بخش مجله شبانگاهی خواهد بود. وزارت خارجه آمریکا در یک رشته پیام توییتری در روز بین‌المللی مبارزه با فساد حکومت ایران را پر از افراد ریاکار فاسد خوانده و برای مردم ایران ابراز تأسف کرده است. در نخستین این پیام‌ها آیت الله علی خامنه‌ای صاحب صندوق شخصی و غیر رسمی معرفی شده که ارزش آن به میلیاردها دلار می‌رسد و از پرداخت مالیات هم معاف است. در توییت دیگری آیت الله ناصر مکارم شیرازی را سلطان شکر نامیده و گفته او با پر کردن بازار با شکر وارداتی ایرانی‌ها را از کار بیکار کرده است. در پیام توییتری دیگر هم وزارت خارجه آمریکا صادق محصولی وزیر کشور و رفاه در دولت محمود احمدی نژاد را سردار میلیاردر توصیف کرده است. در همین زمینه همکارم امیر مصدق کاتوزیان در گفتگو با رضا قریشی، استاد اقتصاد سیاسی در آمریکا، از ساعت و سخم این گونه ارزیابی‌ها در گزارش‌های نهادهای بی‌طرف بین‌المللی پرسیده است.
به این ترتیبی که اینجا با اسم مشخصاً گفته میشه نه، ولی خب مثلا سازمان شفافیت بین‌المللی ایران رو رده 130 از 180 گذاشته که خیلی پایینه، خیلی شفافیت کمه، فساد زیاده. حالا بماند متاسفانه دروپر ایران همه همون حدودن. IMF هم صحبت کرده که این مشکل نیست، ولی هیچ کدوم اسم نبردن به این صورت.
پس مبنای اطلاعات وزارت خارجه آمریکا درباره منابع مالی آیت الله خامنه‌ای، ناصر مکارم شیرازی و صادق محصولی چیه؟
واقعیت اینه که میشه ساده اینها رو پیدا کرد به این صورت که مشکل اقتصاد ایران، و این مهمه که گفته بشه، برجام نیست. قبل از برجام، از شروع انقلاب، ببین قبل از انقلاب هم اقتصاد ایران همچین چیز خیلی ترتمیزی نبود و دربار و ژنرال‌های شاه و اینا توش دخالت داشتن. انقلاب هم شد همونا در رفتن، اینا افتاد به دست یه عده آدمی که کارم بلد نبودن و تنها چیزی که داشتن که مثلا چند سال زندان بوده یا جبهه رفته یا نمیدونم مسجد میره نماز میخونه، و افتاد دست اینا. تو اینا یه چند نفری بودن که به اصطلاح یه کمی چیزی سرشون میشد، مثل آقای محصولی، فوری ثروتی به هم دادن برای اینکه از طریق دولت، همه چیز از طریق دولت و نفت و اینا بود، و اینا رو میشه پیدا کرد که کجا بودن و کی بودن. کار مشکلی نیست اگر کسی بخواد واقعا دنبالشون بره.
سابقه داشته که وزارت خارجه آمریکا برای برخورد به کشوری متوسل به چنین توییت هایی یا اطلاعیه هایی بشه؟
لااقل از بعد از جنگ سرد نه، و اون جنگ سرد هم وقتی صحبت هایی می شد جنبه اقتصادی و فساد اقتصادی نداشت. تا اونجایی که من می دونم صحبت هایی شده این ور اون ور، نه وزارت خارجه، بیشتر مطبوعات راجع مثلا آقای پوتین یا این یا اون، یا ولی نه به این صورتی که به این سفت و سختی برن دنبالش، لااقل در سالهای اخیر من یاد ندارم.
آیا کشورهایی که با آمریکا مناسبات غیر خصمانه، عادی یا دوستانه دارند، از فساد نظاممند اقتصادی و حکومتی بری هستند در گزارش‌های مثلا سازمان شفافیت بین‌المللی یا صندوق بین‌المللی پول یا بانک جهانی؟
نه خیر، عرض کردم ایران 130مه، ولی اون کشورهای عربستان و فسادی که اونجا هست، دو سه سال پیش یه دی رو آقای بن سلمان گرفت و ازشون باج گرفت، خیلی زیاده. و این کاری که حالا فقط اینا ایران رو گرفتن، اتفاقا متاسفانه به دست ایران بهانه میده. همجوری که خروجشون از برجام، ایران اقتصادش مشکل زیاد داره و به برجام و تحریم هم ربطی نداره، ولی خروج امریکا باعث شد که بهانه دست اینا باشه که آقا این خاطر ایناست. این حرفا هم که وزارت خارجه امریکا میزنه بهترین به اصطلاح پاسی است که به اینا میده که تو دستگاه هستن و نه در مورد کشورهای به اصطلاح دوست امریکا این کارو نمیکنن.
ولی از اون طرف اگر جمهوری اسلامی ایران با آمریکا به ترک مخاصمه برسه، آیا این گونه پیام‌های وزارت خارجه آمریکا متوقف میشه یا نه؟
والا اگر ایران مخاصمه‌اش با آمریکا ترک کنه، هزار چیز خوب ازش در میاد که این هزارمی نشه شاید. بله، خیلی چیزا از بین میره. ایران به نفعش از نظر منافع ملیش به نفعشه که دست از این مخاصمه‌ای که متاسفانه زور و توانش هم نداره برداره. اینا پدر ایران رو با این سرشاخ شدن با امریکا در آوردن. حالا این توییتا قطع هم نشه، منافع دیگه اون داره که صد برابر بیشتر از این توییتا ارزش داره.
رضا قریشی استاد اقتصاد سیاسی در دانشگاه ساکستون آمریکا بود و درباره موضوع پیام توییتری وزارت خارجه آمریکا که در روز مبارزه با فساد حکومت ایران را پر از افراد ریاکار و فاسد توصیف کرده، به پرسش‌های همکارم امیر مصدق کاتوزیان پاسخ می‌داد. و اما امروز ترزا می نخست وزیر بریتانیا در مجلس عوام این کشور اعلام کرد که رأی‌گیری برای برگزیت، خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را به تعویق می‌اندازد. این رأی‌گیری قرار بود فردا سه‌شنبه و در پارلمان این کشور برگزار شود. همکارم فرهنگ قویمی در گفتگو با مهرداد خونساری، دیپلمات پیشین و کارشناس مسائل سیاسی در لندن، علت به تعویق افتادن این رأی‌گیری را از او پرسیده. مهرداد خونساری:
مسئله اساسی این هستش که برای اینی که بریتانیا بتونه با یک قرارداد حساب شده و با یک راه حل قابل قبول از اتحادیه اروپا خارج بشه، توافق نامه‌ای بین دولت انگلیس و اتحادیه اروپا به امضا رسیده که اون توافق نامه باید در اصل طریق مجلس عوام انگلیس اون به تصویب برسه تا بتونه قدرت اجرایی پیدا بکنه. مسئله اساسی برای خانم می این هستش که شرایطی رو که دولت ایشون بهش تن داده و اون توافقی رو که تونسته به دست بیاره، توافقی که اتحادیه اروپا و مسئولینش میگویند که از این فراتر هرگز نخواهند رفت، دارای یک مفادی هست که اونها برای اکثریت قاطع نمایندگان مجلس عوام قابل قبول نیست. عدم روشنایی این شرایطی را ایجاد کرده که اکثریت قاطع در مجلس رأی مثبت نمیدادند و اینکه احتمال شکست این لایحه در مجلس تقریبا 100% بود باعث شده که خانم می این رأی‌گیری رو به تأخیر بیاندازه، به این امید که احتمالاً بتونه در این فاصله به اروپا یا برگرده و به اونها بگه که اگر شما امکانات بهتری رو به او به من ندید و من نتونم این مشکلات رو رفع بکنم، این شرایط اون هم برای شما و هم برای بریتانیا به مراتب بدتر خواهد.
آیه خونساری، همطور که اشاره کردین، اتحادیه اروپا البته اعلام کرده که با هر گونه مذاکره دوباره درباره توافق مخالفه، اما برخی از نمایندگان اتحادیه اروپا، مقام های اروپایی گفتند که راه هایی وجود داره برای تغییر بخشایی از این توافق. تا چند اندازه این درسته؟
ببینید، تا زمانی که این توافق تغییر نکنه و به یک توافق نامه تازهی ما نرسیم، هیچ کس پاسخ این سوال رو در اصل نمیدونه. ولی مثلا آقای پرودی که قبلا پرزیدنت اتحادیه اروپا بود، که الان البته در موقعیت مقام مسئول قرار نداره، گفته که مثلا به نفع اتحادیه اروپاست که بخواد یک انعطافی از خودش نشون بده و در قبال این موضوع دست به یک اقداماتی بزنه که دولت بریتانیا بتونه از عهده‌اش بر بیاد و مجلس بریتانیا به اون بتونه رأی مثبت بده، چون عواقب خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا بدون دستیابی به یک قرارداد منظم هم برای اروپا بدتره و هم برای بریتانیا.
آقای خونساری، همونطوری که میدونید دیوان دادگستری اروپا اعلام کرده که بریتانیا میتونه به طور یک طرفه برگزیت رو بدون نیاز به اجازه 27 عضو دیگر این اتحادیه لغو کنه. این حکم دیوان دادگستری اروپا در جبهه کسانی که خواهان برگزاری همه پرسی دوباره در مورد برگزیت هستند امیدواری ایجاد کرده. آیا به تصور شما این احتمال وجود داره که رفراندوم دومی برگزار بشه در این باره؟
ببینید، احتمال برگزاری رفراندوم دوم الان یه مدتی است که به هر حال فکرش جون گرفته، ولی مسئله اساسی این بود که اگر این رأی گیری به تأخیر نمی افتاد، یعنی فردا رأی گیری صورت می گرفت و دولت شکست می خورد در اون رأی گیری، خب بدون تردید باید نخست وزیر به احتمال قوی ناچار به استعفا می شد، نخست وزیر جدیدی از حزب محافظه‌کار به احتمال قوی انتخاب می شد و در اون شرایط خب شاید احتمال برگزاری رفراندوم دوم در صورتی که اون نخست وزیر جدید نمیتونست به اصطلاح انعطاف لازم رو از در عمل کرده اتحادیه اروپا به دست بیاره، در اون صورت میشد که مثلا صحبت رفراندوم دوم رو کرد. این رأیی که دادگاه اروپا داده خب به این موضوع کمک میکنه، این مسئله رو راحت تر میکنه، ولی در شرایطی که ما الان قرار داریم به نظر من یک کمکی زوده که آدم بخواد با واقع بینانه بخواد در ارتباط با برگزاری رفراندوم دوم یک به اصطلاح حرف خیلی خیلی مثبتی بزنه و اون احتمال رو در این مرحله زیاد بدونه.
مهرداد خونساری دیپلمات پیشین در لندن بود و درباره علت به تعویق افتادن رأی گیری در پارلمان بریتانیا در خصوص خروج این کشور از اتحادیه اروپا به پرسش‌های همکارم فرهنگ قویمی پاسخ می‌داد. و اما در ایران، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد در 31مین روز اعتصاب خود کفن پوش شدند و در خیابان‌های اهواز راهپیمایی کردند. تجمع خیابانی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در شرایطی ادامه یافته که اداره اطلاعات اهواز روز پنجشنبه تهدید به برخورد با حرکت اعتراضی این افراد کرده بود. بیشتر بشنویم از روزبه بلحری.
از اعتصاب کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران بیش از یک ماه گذشته است. آنها در این مدت بین روزهای شنبه تا چهارشنبه هر هفته در خیابان‌های اهواز راهپیمایی و در مقابل مراکز دولتی تجمع کردند، از جمله در روز دوشنبه 19 آذر. کریم سیاهی، یکی از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران، در تجمع روز دوشنبه خطاب آیت الله محمد علی موسوی جزایری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان خوزستان گفت:
جناب آقای جزایری، شما گفتی با کنار کارگران گروه ملی بیستید، چرا نمیای بیستید؟ چرا خودتو دور کردید از ما؟
تا کنون یک خواسته از مطالبات صنفی کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران تحقق یافته است. آن هم پرداخت 2 ماه از 3 ماه دستمزد موقته هزاران کارگر این مجتمع بزرگ صنعتی. در این ارتباط به گزارش خبرگزاری ایسنا، کریم یاوری نماینده ویژه وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در امور رسیدگی به شرکت نیشکر هفت‌تپه و گروه ملی صنعتی فولاد ایران روز یکشنبه از پرداخت 2 ماه حقوق و مطالبات موقته کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران خبر داد و گفت تنها 1 ماه باقی مانده است که در انتظار تحقق تعهدات سهامدار برای پرداخت آن هستیم. به گفته این مقام دولتی، 70% سهام گروه ملی صنعتی فولاد ایران متعلق به بانک ملی است که در ایفای تعهدات خود به عنوان سهامدار توجه کافی و لازم را ندارد و قصور و کوتاهی بانک ملی در تأمین مواد اولیه باعث به وجود آمدن مشکلات برای این کارخانه و کارگران آن شده است. تأمین نشدن مواد اولیه برای تولید و در نتیجه از کار افتادن چرخ تولید در گروه ملی صنعتی فولاد ایران یکی از مهمترین اعتراض‌های کارگران است. آنها خواستار تأمین مواد اولیه برای تولید، تهیه تجهیزات و قطعات مورد نیاز، فروش مستمر محصولات، حل مشکل بیمه کارگران و پرداخت مستمر و به موقع دستمزدها هستند. آنها خواسته دیگری هم دارند، مانند بازگشت مالکیت مجتمع به دولت، خواسته‌ای که دولت حسن روحانی با آن مخالفت کرده است. در این میان کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران گفتند که تا تحقق تمامی خواسته‌هایشان گامی به عقب بر نخواهند داشت. این در شرایطی است که به گفته اتحادیه آزاد کارگران ایران، اداره اطلاعات اهواز پنجشنبه گذشته 10 تن از کارگران را برای صحبت درباره اعتراض‌های خیابانی کارگران این گروه احضار کرده بود. بر اساس این گزارش ماموران اطلاعات گفته بودند که چنانچه این اعتراض ها از روز شنبه ادامه پیدا کند، احضارها به گونه دیگری خواهد بود و برخوردهای لازم برای توقف تجمعهای اعتراضی انجام خواهد شد. این خبر تا کنون از سوی مقام‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران تکذیب نشده است. در پی تهدید اداره اطلاعات اهواز، کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در مجمع عمومی خود و پس از شنیدن مسائل عنوان شده از سوی مسئولان اداره اطلاعات اهواز بر ادامه تجمع‌های خیابانی خود بین روزهای شنبه تا چهارشنبه تأکید کردند. از بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران ساکن پاریس، میپرسم که اعتراض کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران چگونه بیش از یک ماه ادامه یافته است؟ آقای فراهانی با اشاره به اینکه نزدیک به 10 سال است که این مجتمع خصوصی شده و به توصیف او شاهد دست به دست شدن بین نهادهای خصولتی و دولتی بودند، میافزاید:
کارگرا با همین تجربه زندگی که داشتند متوجه شدند که هیچ امیدی از هیچ کدوم از این جناها در نمیاد. برای همین هم هست که شما میبینید که مدام شعارهای کنترل کارگری رو مطرح میکنن، این که ما امور دست خودمون بگیریم مطرح میکنن و تونستن با آگاهی که پیدا کردن که این رو سرایت دادن به همه کارگرای اونجا، این مسئله رو که جز با اتکاب خودشون و جز با اعتصاب خودشون، جز با نیروی خودشون نمیتونن مشکلشون رو حل بکنن، این رو کاملا هضم و جذب کردن و ابتکارهایی هم که زدن در کشیدن تظاهرات به خیابون‌های اهواز و حمایت عظیمی که از مردم اهواز کسب کردن، اینها رو راسخ‌تر در کرده توی این که نیروی خودشون و کار خودشون هست که میتونه اینها رو به جلو ببره. من فکر میکنم کلید اصلی تداوم کار این اعتماد به نیروی خود و بی‌اعتمادی مطلق به همه بخش‌های سرمایه‌دارا و کارفرمایی است که در لباس‌ها و رنگ‌های مختلف اومدن و حمایت عمومی که از مردم گرفتن. یک دستاورد بزرگ هست که کارگرای فولاد اهواز دارن که به جاهای دیگه هم دارن منتقلش میکنن و با این روحیه وحدتی هم که توشون هست حتی روی هفت‌تپه روی بخشای دیگه هم تاثیر گذاشتن. من اینجوری میبینم قضیه رو.
در سالیان اخیر شمار اعتراض‌های کارگری در ایران رو به افزایش گذاشته است. در این ارتباط خبرگزاری فارس در روزهای نخست سال جاری از بیش از 300 اعتراض کارگری در استان خوزستان در سال 96 خبر داد. در روزهای گذشته هم اعتراض‌های گوناگونی در مناطق مختلف ایران صورت گرفت، از جمله در شرکت نیشکر هفت‌تپه که کارگرانش نزدیک به یک ماه دست به اعتصاب و تجمع‌های خیابانی زدند.
و اما امروز احکام قاسم شله‌سعدی و آرش کیخسروی، دو حقوقدان و وکیل دادگستری در ایران، اعلام شد. این دو متهم هر یک به اتهام اجتماع و تبانی به 5 سال زندان و به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام هم به 1 سال زندان محکوم شدند. همکارم فرهنگ قمیمی در همین زمینه گفتگوی کرده با محمد حسین آغاسی، وکیل قاسم شله‌سعدی، و درباره جزئیات این احکام پرسیده.
دو تا اتهام برای ایشون در نظر گرفته شده به عنوان ارتکاب جرم و تعیین مجازات بر اونها شده. یکی اجتماع تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور که مجازاتش در قانون 2 تا 5 سال هست، حد اکثر مجازات رو ظاهرن دادگاه در نظر گرفته، و جرم دیگری که برایشون در نظر گرفتن فعالیت تبلیغی علیه نظام هست که اون هم 6 ماه تا 1 سال مجازات در قانون تعیین شده براش، که باز حد اکثر در نظر گرفتن که 1 سال رو تعیین کردن. البته میدونین که وقتی جرائم از 1 نوع باشن، مجازات جرم اشد رو اجرا میکنه دادگاه که همون 2 تا 5 سال باشه، که در اینجا برای آقای دکتر شله‌سعدی 5 سال رو در نظر گرفته دادگاه.
چون این احکام سنگینی برای آقای قاسم شله‌سعدی و آرش کیخسروی برای اعتراضی آرام و مدنی، اون هم از سوی آقای شله‌سعدی که وکیل دادگستری هست و همچنین آقای آرش کیخسروی، آقای شله‌سعدی علاوه بر این مدتی هم نماینده مجلس بوده، آیا غیرعادی نیست چون این احکام سنگینی؟
من به عرضتون برسونم، چون پرونده رو به دقت مطالعه کردم و اون چرا که به عنوان اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور ضابطین در نظر گرفتن و دادسرا پذیرفته و دادگاه هم بر اساس اون صادر کرده، مطلقاً منطبق با عملی که توصیف شده در پرونده نمیدونم. اجتماع تبانی در صورتی میشه معنا پیدا بکنه که چند نفر، 2 یا بیشتر، یک جایی جمع بشن، تبانی بکنن برای اینکه برن در جایی یا همون جا در موقعیت دیگری جرمی مرتکب بشن که امنیت کشور را مخدوش بکنه. اولا هیچ گونه گرد همایی یا نشستی بین آقای دکتر شهره سعدی و آقای شیخ‌حسینی وجود نداشته که بخوان تصمیم بگیرن برن مثلا حتی جلوی مجلس برای اعتراض به نظارت استصواب. این یک مطلب که اصلا نه اثبات شده و نه دلیلی بر انجامش هست. و اما اون چه که اگر فرض کنیم این دو نفر با هم دیگه قرار گذاشتن که جلوی مجلس حاضر بشن، حضور برای اعتراض به نظارت استصوابی، این عمل جرم نیست، این عمل مخل امنیت نیست. بنابراین این اتهامی نادرست و از مصادیق ماده 600 قانون مجازات اسلامی یعنی شما تبانی نیست.
آیه آقاسی، آیا شما به عنوان وکیل آقای شهره سعدی قرار هست که تقاضای تجدید نظر کنید یا چنین کاری خواهید کرد؟
من فردا قراره که رأی رو رویت بکنم و ظرف 20 روز وقت داریم برای اعتراض که این کار رو انجام خواهم داد. حتما اعتراض کنم و پیگیری میکنم که بر دادگاه تجدید نظر اثبات بشه که واقعا چنین جرمی توسط موکل من رخ نداده و این حکم رو منطبق با عمل او نمیدونم.
محمد حسین آقاسی، وکیل قاسم شهره سعدی در تهران بود. و اما نوبت میرسه به برنامه ملاقات از همکارم مهتاب وحیدی ایراد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. وکیل پایه یک و نایب رئیس صندوق حمایت کانونهای وکلای دادگستری در ایران، او که در سالهای اخیر وکالت بسیاری از زندانیان سیاسی را بر عهده داشت، حالا خود در کنار برخی از موکلانش در زندان اوین به سر می برد. او پیشتر از بازداشت وکلای دادگستری در ایران انتقاد کرده و در آخرین مورد برای اعتراض به بازداشت همکار خود محمد نجفی در تجمعی مقابل دادگستری شازند شرکت کرده بود. آرش کیخسروی، وکیل 44 ساله ساکن تهران، 27 مرداد ماه توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شد. در پی شرکت در تجمعی مقابل مجلس شورای اسلامی در اعتراض به نظارت استصوابی و امضای کنوانسیون دریای خزر، ماموران اطلاعات سپاه ابتدا او را به زندان تهران بزرگ یا همان فشافوی منتقل کردند، اما پس از چند روز او به زندان اوین منتقل شد و پروندهش برای رسیدگی به شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران رفت. پرونده‌ای با عنوان اتهامی اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی که قاضی صلواتی مسئول رسیدگی به آن است. چندی پیش انتشار تصاویری از آرش کیخسروی و قاسم شهره سعدی، دیگر وکیل دادگستری، که در لباس زندان و با دستبند و پابند در حال انتقال به دادگاه بودند، در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های انتقادی گسترده کاربران را به دنبال داشت. علاوه بر واکنش کاربران، عیسی امینی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز، هم با انتقاد از نحوه برخورد با این دو وکیل دادگستری این قبیل برخوردها را در خور مجرمان خطرناک دانسته و گفته بود که این اقدام قوه قضاییه موجب بهت و اعتراض جامعه حقوقی شده است. وکلای آرش کیخسروی میگویند با گذشت 3 ماه از بازداشت او هنوز موفق به مطالعه پرونده نشدند و از جزئیات اتهام مطرح شده در این پرونده بیخبرند. و با اینکه 1 ماه پیش برای آرش کیخسروی وثیقه‌ای 300 میلیون تومانی تعیین شده، اما هنوز با آزادی موقت این وکیل دادگستری تا زمان برگزاری دادگاه موافقت نشده است.
برنامه هفتگی ملاقات بود، کاری از همکارم مهتاب وحیدی ایراد که با پخش این برنامه هم به پایان مجله شبانگاهی از رادیو فردا رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. خبرهای بیشتر رو هم میتونید در وبسایت رادیو فردا، radiofarda.com یا صفحه فیسبوک رادیو فردا به آدرس facebook.com/radio_farda دنبال کنید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران خواهد بود.